بسم الله الرحمن الرحیم.
چند شب قبل درباره ایمان و احساس امنیت وقتی صحبت می‌کردیم، از یه موضوعی با هم حرف زدیم که ناتمام ماند. فقط می‌خوام یک روایت تقدیم بکنم از کلمات نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام. چقدر این فرمایش فوق العاده است انصافا، که ماها هممون معمولا یه رنجی داریم میبریم از احساس ناامنی، و این احساس ناامنی رو انقدر هممون داریم، هیچ کس احساس نمی کنه که اشکالی تو زندگیش هست، چون مثل همه است. و این احساس ناامنی رو انقدر همیشه با خودمون داریم، هیچ وقت فکر نمی کنیم حالمون بده، در حالی که احساس امنیت کردن که نتیجه ارتباط با خداست، که اسمش میشه ایمان، بستر همه خوبی ها، بستر همه زندگی، بستر همه رشدی است که انسان میخواد بکنه. من نمیخوام از کلمه کمال استفاده کنم، چون حالا میگم انسان ناقص نیست که بخواد کامل بشه، حتی از کلمه رشد هم ما نمیخوام استفاده کنیم. رشد اگر به این باشه که یک گیاهی 1 متر حالا بشه 10 متر، میگیم رشد کرد. این کلمه هم در قرآن استفاده نشده. در قرآن اگر از کلمه رشد استفاده شد، رشد در قرآن یعنی راه درست. کلمه دقیق قرآنی که زبان فارسی اون رو راحت استفاده میکنه بخوایم استفاده کنیم، باید بگیم شکوفایی، خودشکوفایی. تزکیه یعنی چی؟ تزکیه یعنی شاخ و برگ اضافی خودمون رو بزنیم به عنوان یک درخت تر و تازه آماده بهار بشیم. تزکیه یعنی این. قد افلح من زکاها یعنی هرس کرده درخت وجود خودشو، حالا آماده است شکوفه بزنه با چه شاخ و برگای زیبایی. ما باید تزکیه کنیم خودمونو. تزکیه خیلی معناش قشنگه. حتی تمیز نباید بکنیم خودمونو، باید تزکیه کنیم. این کلمه کلمه محوریه. این چیزای اضافی هست اونا رو بزن کنار. خود به خود در بهار وقتی انسان قرار بگیره در اون هوای خوب، این تزکیه رخ میده و بهار ما ایمانه. ایمان، اون امنیت وقتی پدید اومد، رشد از اینجا تازه آغاز میشه. حالا رشد گفتم دوباره، ما بخواییم فارسی با هم صحبت کنیم اصلا از این کلمات غیر دقیق استفاده نکنیم نمیتونیم با هم صحبت کنیم. میگم تربیت کلمه نابجاییه. تربیت مال موجود جاندار نیست. مثلا تربیت بدنی شنیدید؟ بدن شعور نداره، میگن تربیت بدنی. بعد همین تربیت رو میذارن برای انسان با شعور. پرورش اندام داریم، پرورش گل و گیاه داریم، پرورش هم داریم، میگن آموزش و پرورش. درسته؟ حالا قرآن از این کلمات استفاده نمیکنه. تربیت با اینکه عربیه، باز قرآن ازش استفاده نمیکنه. اصلا نمیفرماید انبیا مربی هستن. خیلی قرآن با احترام با انسانها برخورد میکنه. کلمه هدایت، هدایت، هدایت کن. نه هول بده، نه رنگش میخوای بکنی، نه تغییرش میخوای بدی. بعد تازه میفرماد انک لا تهدی من احببت. تو هر کسی رو دلت بخواد نمیتونی هدایت کنی. اینقدر قرآن به انسان احترام میگذاره که امیرالمومنین درست فرمود یسیر لهم دفائن العقول. پیامبر میاد عقل پنهان انسان رو کشف میکنه. قرآن چی فرمود؟ فرمود انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. یعنی چی؟ یعنی یاداوری کن، او خودش بلده، یادش میاد. همه حرفای خوب و آدم ها همه خودشون بلدن، تو فقط یادآوری کن. من خودم اینا رو توشون گذاشتم، فالهمها فجورها و تقواها. من به انسانها خوب و بدیشون رو یاد دادم، اینا بلدن. شوف انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کن. استاد خودش، عالم انسان، عالم. خیلی چیزا خدا در وجود انسان قرار داده. ما انسان رو باش بد برخورد میکنیم، تربیتش کن، انگار خوب رنگ رزیه، بزنمش تو رنگ در بیارم بیرون. تربیت کلمه اسلامی نیست، تربیت کلمه غربیه. اونها با انسان تربیتی برخورد میکنن. مثلا سگو باید تربیت کرد، تربیت مال طیوره. یا توی تربیت کلمه عربیه دیگه، شما بگید اهل بیت از این کلمه تربیت استفاده کردن تا حالا؟ بله. مادر طفل شیرخوارو بهش میرسه بهش میگن تربیت، چون اون بنده خدا که نمیشه باشه حرف زد که، همه کارشو تو باید بکنی. لذا به مادر میگن مربی، به طفل شیرخوار میگن متربی. این کلماتو برای انسان بالغ استفاده نمی کنن توی ادبیات دینی. خیلی تو ادبیات دینی نگاه بکنید با انسان خیلی با عظمت برخورد شده. خود خداوند متعال هم می فرماید لقد کرمنا بنی آدم. حالا ما میخواییم رشد کنیم، مگه قدمون کوتاهه که بخواییم رشد کنیم؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. من انسان رو در بهترین وضعیت آفریدم، تو میخوای رشدش بدی؟ یعنی چی؟ گوشش رو میخوای دراز کنی؟ دماغش رو میخوای دراز کنی؟ ما چی کارش کنیم؟ از نظر روحی هم که میگی، من دارم به شما میگم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایرادی نداره. ماشین صفر کیلومتر میگن آکه آکه. آکه یعنی چی؟ آکه بذر نیست، آکه یعنی آخرشه، درسته؟ من این آخرشه، آکبند به تحویل دادم. فقط باید چیکار کنی الان؟ ازش درست استفاده کنی. بعضی از کارخونه های ما ممکنه آکه آکه تحویل میدن زب نداشته باشه، نمیدونم یه سری تجهیزات نداشته باشه، تازه اونا رو بخوایی بخری. خدا که اینجوری تولید نمی کنه محصول. خب پس ما چیکار میخواییم بکنیم الان؟ میخواییم به خودشکوفایی برسیم، میخواییم تزکیه کنیم. تزکیه یه معنای دقیقش اینه موانع اوور داریم، انرژی هامون هرز نره. شاخ و برگ اضافی رو میزنی، یا مثلا یه باقی رو شما تزکیه کنی، خاشاک رو بر میداری، آب میدی به باغ، دیگه این در واقع بوته های خار جلوی رشد گیاه های اصلی رو نگیرن، اینا آب رو میدزدن، انرژی خاک رو میگیرن. تزکیه کن. بعضی ها میخوان تزکیه کنن یه سرزمین حاصل خیزی رو، آتیش میزنن. دیدید زمین های کشاورزی؟ میگه اینا علف هرزه هاشه، داریم آتیش میزنیم. بعد خود اون هیزومه هم میگه به درد زمین میخوره. الان برید زمین های کشاورزی توی فصل این کار رو میکنه. این تزکیه است. تزکیه معنای اصلی لغویش ایناست. بعد میگه نفس تو تزکیه کن. اصلا واقعا کاشتن هم نمیخواد. یعنی تو زمین کشاورزی شما شخ میزنی، میکاری، اینم نمیخواد. میگه آقا ما در تو همه این بذرها رو کاشتیم، فقط باید هوا بهاری بشه این درخت میوه میده. وقت هوا با چی بهاری میشه؟ یکی از عوامل بهاری شدن هوای محیط ما که درخت وجودمون شروع میکنه به شکوفه شدن، ایمانه. ایمان امنیت به آدم میده، اضطراب از آدم میگیره. دو تا عبارت عرض کردم، دوباره بگم. انقدر ماها هممون تقریبا شبیه هم دیگه عدم احساس امنیت داریم که عدم احساس امنیت خودمون رو یه مشکل تلقی نمی کنیم. خب همه همینجورن، اصلا آدم ها با ترساشون زندگی میکنن و از ترساشون برای هم دیگه حرف میزنن و اینجوری، و هر کدوم پناهگاه های موقت میجویند. یک عبارت این شد، اینقدر همه ما شبیه هم دیگه ترس داریم که فکر نمی کنیم ترس داشتن چیز بدیه. عبارت دوم این بود، اینقدر هممون همیشه ترس داریم که هیچ وقت تجربه نکردیم ترس نداشتن چجوریه که اون وضعیت رو آرزو کنیم، اون وضعیت رو بریم دنبالش. خب ما که همیشه ترس داشتیم، ما که همیشه ترس داشتیم، ما که هممون ترس داریم. این موجب میشه اصلا متوجه نشیم ایمان یعنی چی. ایمان یعنی این ترسه که همه باهاش خو کردن نباشه. ایمان یعنی دیگه، حالا چند شب ما صحبت کردیم در این باره، من به اون بحث‌های قبلی بر نگردم، فقط پریشب نیست در باره ترس مزمن صحبت کردیم. این ترس مزمن باید از بین بره و انشالله که بتونیم از بینش ببریم با کمک ماه مبارک رمضان. حالا ببینید در این روایت امیرالمومنین یه جمله کوتاه دارن خیلی فوق العاده است، یعنی اینو باید همه جا زد، خیلی جمله قشنگه. کل روایت رو میخونم چون کل روایت هم قشنگه، ولی اون قطعه مورد بحث ما یه جملش. کل روایت رو ببینید، اصلا شنیدن این روایت و دیدن امیرالمومنین علی علیه السلام چهره حقیقی دین رو از یک زاویه خاصی به شما نشون میده. تبلیغات دارم میکنم درسته؟ برای امیرالمومنین دارم تبلیغات میکنم، برای کلمات امیرالمومنینه، خب بعدم تبلیغات کنیم. میفرماید انی اذا استحکمت فی الرجل خصلة من خصال الخير احتملته لها و غفرت له فقد ما سواها. چه کلمات. میفرماید من وقتی که ببینم یه آقایی، یه فردی یه خصلت خوب داره، خصلتا من خصال الخیر، یه خصلت خوب توی کسی هست، بقیه بدیاشو در نظر نمیگیرم، میگم بابا آدم خوبیه، میبخشم بقیه بدیاش. چقدر زیبا برخورد میکنه، خیلی مهربان، بزرگوارانه، پدر حکیم به ایشون میگن ها، یعنی اصلا انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی این انی اذا استحکمت فی الرجل خصله من خصال الخير، یه خصلت خوب توش ببینم رو همون خصلت خوب باش برخورد میکنم. و تفرت له فقد ما سواها، نداشتن بقیه صفات خوبو میبخشم. نگاه ببینید، امیرالمومنین میفرماد من آدم سهلگیریم، رو یه دونه خوبی میتونم یه آدم رو تحویل بگیرم. البته این جمله رو فرمودن تا بعد اینو بفرمان، ولی نداشتن دو ایراد رو نمیتونم ببخشم. این دو ایراد تو کسی باشه هرچی داشته باشم دیگه فایده نداره. منی که اونقدر سهل گیرم درباره این دو مسئله خیلی سخت گیرم. خب اونا چیه؟ ولا اغتفر له فقد عقل ولا عدم دین. کسی دین نداشته باشه یا عقل نداشته باشه من قبولش نمی کنم. چرا؟ حالا تا برسیم به اون جمله مورد بحث. می فرماید لأن مفارقت الدین مفارقت الامن، کسی دین نداشته باشه امنیت نداره، احساس امنیت نداره. کدوم قسمت دین به آدم احساس امنیت میده؟ ایمان. احسن. بعد میفرماد لا تهنأ حیات مع مخافت. کسی دین نداشته باشه، به تعبیر بحث ما ایمان نداشته باشه، احساس امنیت نداره. بعد میفرماد زندگی لذت نداره بدون احساس امنیت، شیرین نیست. چجوری شما تحمل میکنید زندگی تو هم با ترس؟ و چرا به این ترس های مزمن خو کردیم؟ چقدر زیباست این عبارتشون رو همه جا بزنید. زندگی خوش نمیگذره با ترس، زندگی زیبا نیست با ترس، زندگی خوشمزه و لذیذ نیست با ترس. با ترس که نمیشه زندگی کرد. چقدر زیباست. اینو بزنید اصلا، بگید امیرالمومنین فرمود زندگی زیبا نیست با ترس. نه ترس، خب من ترسامو چی کار کنم؟ حالا میریم تو ادامه بحث خودمون امشب. ترسا رو چی کار کنی؟ ترسا رو با ایمانت به خدا از بین ببر. ابرقدرت عالم، تنها قدرت عالم هوای منو داره، خداست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از قدرت خدا حرف بزن. اعظم از کار ما چیا هستن بفرمایید؟ ذکر صلوات و ذکر لا اله الا الله و ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فرمودن بعد از نماز 7 مرتبه این ذکر رو بگو. فرمودن روزانه، حالا هر چقدر تونستی، یه بار میگی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هیچ کس تو عالم کاری نیست جز خدا. خدا میفرماید مشکلات بنده منو حل کنید. مگه ندیدید گفت قدرت دست منه؟ تمام. باید آدم از این قدرت باید احساس امنیت پیدا کنه. حالا ادامه روایت رو براتون بخونم، وارد بحث امشبمون بشیم. میفرماد لا تهنأ حیات مع مخافت. با ترس آدم زندگی بکنه که این زندگی مرتب نیست، قشنگ نیست. چقدر قشنگ میفرماد. و عدم العقل عدم الحیات. حالا اگه کسی عقل نداشته باشه چی؟ اصلا اون حیات نداره. ولا تعاشر الاموات. آدم که با مرده معاشرت نمی کنه که، عقل نداشته باشه اصلا من باشه ارتباط نمی گیرم. اگه اون برداشت دقیق از دین وجود داشته باشه، این کلمه امیرالمومنین علی علیه السلام و بسیاری از کلمات تازه جا میفته برای جامعه که انسان، خدا میخواد انسان رو به اوج عقلانیت برسونه و مردم برداشت اینجوری ندارن از دین، برداشتشون قشنگ نیست. حتما ما بد گفتیم دیگه. باشه، ادامه بدیم گفتگوی خودمون رو. خب آقا ما میخوایم احساس امنیت بکنیم از این ایمان. ایمان یعنی امنیت یافتن خودشه. از این ایمان در قلب ما بیشتر بشه به حدی که ما از وضعیت اسلام به ایمان برسیم. شما وقتی که از نظر نظری منو متقاعد میکنی که خدا هست، باید حرفشو گوش کرد، جهنم و بهشت هست، حساب و کتاب هست، تو منو مسلمون کردی. من مؤمن نشدم هنوز، انقدر دلیل آوردی من تسلیم شدم. مثل کسی که اسلحه گذاشته رو شقیقه من، منو تسلیم کرده. این که ایمان نمیشه که. ایمان میگم آها خدا هست، آها خیالم راحت شد. خیالت که راحت شد ایمان پیدا کرد. حالا ما میخواییم این کار رو بکنیم. بنا شد که دو واحد قدرت خدا پاس بکنیم، درسته؟ در مسیر، یعنی کی امنیت پیدا میکنه؟ کی احساس امنیت پیدا میکنه با وجود خدا؟ کسی که قدرت خدا رو بدونه. خب برای اینکه قدرت خدا رو خوب بفهمیم، دیشب یک راهی رو امام حسن مجتبی علیه السلام برای ما باز کرد، فرمود به چی نگاه کن؟ به مقدرات خدا بر خودت، به این که چقدر زندگی تو تحت سیطره خداست. تو میتونی تغییراتی ایجاد بکنی، بعضی وقتا با نیت خودت، با علاقه خودت میتونی تغییرات ایجاد کنی در عالم، ولی هر تغییری رو نمیتونی. و شرایطی که خدا برات فراهم کرده، تو اون شرایط، تو اون زمینه بازی باید بازی کنی. ببین، من باید باور کنم، اگه من تو زمینه فوتبالم باید فوتبال بازی کنم دیگه، بسکتبالیست نیستم دیگه. نه، من میخوام بسکتبال بازی کنم، بابا تورش نیست، گلش نیست، توپش نیست، اون فرق میکنه با این. نه، من میخوام برم. آدم خوبه درک بکنه خدا چه اندازه هایی رو براش قرار داده. پس قدرت خدا رو ببینی، امنیت پیدا میکنی. قدرت خدا رو در چی ببین که ایمانت قوی بشه، یعنی احساس امنیتت قوی بشه؟ تو رو خدا نگاه کنید، من تا میگم ایمانت قوی بشه میرم تو ذهن مخاطب، میگم الان تا میگم ایمانت قوی بشه، مخاطب فکر میکنه که بحثای نظری در ذهنت در پاسخ به شبهات قوی بشه. بابا منظورم اون نیست. احساس امنیت قلبی در افزایش پیدا کنه. چی کار باید بکنید؟ به مقدرات نگاه کنید. حالا روایت ها رو ببینید. میفرماید لا یجدو حلاوت الایمان حتی یؤمنو بالقدر خیرهی و شرهی حلوهی و مرهی. مزه ایمان رو نمیچشه آدم مگر اینکه ایمان بیاره به مقدرات خدا، خیرش یا شرش، شیرینش یا تلخش، مقدر الهیه. کجاها خدا خودش برات اینو تنظیم کرده؟ باید ایمان بیاری به دست خدا که تو زندگیت هست. اگه ایمان بیاری به دست خدا که تو زندگیت هست، شیرینی ایمان رو میچشی. چون میدونی اگه ایمان بیاری دیگه نگاهش میکنی دیگه، هی نگاه، الان مقای با من چیکار کنی؟ الان نقشت چیه؟ الان ترت چیه؟ الان شما زدی؟ الان شما اینو دادی؟ الان شما فرصت دادی؟ امروز به من حال دادی؟ یا به من فرصت دادی مشکلی نداشته باشم؟ بعد چی میخوای از من؟ بعد الان باش حرف میزنی، باش ارتباط داری، نگاهش میکنی، مواظب بشی، تو ذهنت هست. بعد اینجا شیرینی ایمان خودشو نشون میده. بعضیا فکر میکنن ایمان و اصول عقاید معتقد شدن مثل سند خونه است. سند خونه رو دیدی؟ امضا میکنی، 10 تا خونه، 1 خونه، 2 تا خونه، هرچی، خونه کوچیک، خونه بزرگ، امضا میکنی با شادی، خونه گرفتم، نه من 100 تا خونه دارم، نه همه رو میندازه توی صندوقچه و درش رو میبنده. خدا 1000 سال بهش عمر بده، 100 سال یه بار هم نمیره نگاه کنه. آخه آدم میره سند رو نگاه میکنه مگه؟ که چی مثلا؟ مگه اینکه بخواد بفروشه؟ آقا شما سند ازدواج رو میرید نگاه میکنید، ای بیار سند و ازدواج رو ببینیم. آقا نمیگه سند ازدواج، یه دفعه یه جایی یه کوپونی میخوام بدم، میگم برو سند ازدواج تو بیار. بود قدیم از این حوزه، آدم میگشت آقا این سند ازدواج ما راستی کجاست؟ ما 15 سال پیش ازدواج کردیم، تو اساس کشی ها گم نشده باشه آقا سند ازدواج. بعضی ها اصول عقاید مثل سند ازدواج براشون، می نویسن و امضا میکنن، آقا ما قبول کردیم، بنویس اینجا امضا کن، بنداز تو صندوق. و وقتی که بهمون میگن که روزی 3 مرتبه بیا نماز بخون، یا آقا دیگه برای چی بخونیم دیگه، ما که امضا کردیم دیگه، روز دادم 3 بار سند قولنامه مگه میخونه؟ بهمون کن داره خدا. میگه من ایمان دارم دیگه، میگن روزی 3 بار بیا اینو قرائت کن. نه عزیز من، اون بله عقیده نظری شاید سند باشه، بندازش تو صندوق خونه برو زندگی تو بکن، ولی با خدا باید تعامل داشت، رفت و برگشت باید بشه. خدا رو در متن مقدرات خودت باید ببینی. یک روایت دیگه براتون بخونم. میفرماید الایمان بالقدر یذهب الهم والحزن. ایمان داشته باشی به مقدرات الهی یعنی امنیت پیدا بکنی با مقدرات الهی، هم و غمت از بین میره، هم به ترس ارتباط پیدا میکنه، هم یعنی وای اینطور نشه، هم وای چطور شد. میفرماید این وای گفتنهای تو رو خدا میگیره، راحت میشی، ریلکس میشی. حالا یه نکته اینجا هست، البته من باید بگم دیگه، خیلی روایات در این زمینه زیاد است، چون اون روایت قبلی اولی که براتون خوندم هم عقل توش بود، هم عقل بود هم امن. حالا عقل رو رابطش رو با ایمان ببینید. میفرماید امیرالمومنین کل مزداد عقل الرجل قوی ایمانه، قوی ایمانه بالقدر و استخف بالغیر. هرچی عقل انسان زیاد بشه ایمانش به قدر افزایش پیدا میکنه، مقدر بوده، و استخف بالغیر. و تغییراتو چیکار میکنه؟ تغییراتو بهش اهمیت نمیده. یه حرف خطرناک میخوام بزنم، حالا این روایت هم بخونم باز در مورد مقدرات، که بنا شد ما به مقدرات توجه کنیم. دو واحد ایمان به مقدر، یعنی توجه به مقدرات به عنوان قدرت خدا پاس بکنیم تا تأمین کننده احساس امنیت بشه. حالا ما این احساس امنیت برای چی میخوایم؟ جوانایی که خیلی مشغول بازی و هیجان‌های کاذب هستن میگن بارا بابا حال داری، من تازه میرم شهر بازی از روی تونلای وحشت رد میشم، ترس بگیره منو، جیغ بکشم، تو میخوای همش منو آروم کنی. آقا ببخشی شما راحت باش، من احساس امنیت رو برای دوستانی میخوام، برای جوانهایی که نیاز دارن به تفکر خلاق، نیاز دارن دانششون اونها رو تبدیل کنه به دانشمند. من دارم با اونا صحبت میکنم، اونایی که مثل پینوکیو میخوان برن شهرک بازی انقدر بازی کنن تا دراز گوش بشن، اونا رو من نمیگم، اونا رو همون مسیرشون همونه. دیده بودی دیگه تو کارتون پینوکیو، میری تو شهر بازی، زیاد بازی میکنی، هرچی بیشتر بازی کنی چی میشی؟ تبدیل میشی به اون درازگوش. اونا که مسیرشون دارن درست میرن. ولی اونایی که میخوان دانشمند بشن، خلاق بشن، حالا دانشمند حتما مدرک درسی مسخره جمع بکنه نیستا، گاهی دانشمند بدون مدرک درسیه، تو همه رشته‌هاش همینجوری بوده در طول تاریخ و الان هم هست. انشالله یه روز آموزش عالی ما قدرت درک مقدار دانشمندی انسانها رو پیدا کنه. و حوزه تا یه مقداری هنوز اینجوری هست، حوزه شما بدون هیچ مدرک درسی بشینی آخرین و عالی ترین درس رو بدی، حوزه بر اساس شاگردایی که اومدن سر کلاست و حرفایی که میزنی داوری میکنه، این همه شو داره میگه، مدرک نمیخواد حوزه. میگه آقا برداشته از این آیه اینه، دلیل میاره، تمام فقها به صف حرفشو گوش میکنن، اصلا نمیشه گوش نکنن. اصلا فقها حرف کسی رو میخوان نقد کنن، مدرکشو کاری نداره، دینشو کار نداره، مذهبشو کار نداره، نقد میکنن بالا منبر حرفشو. یه کسی در تفسیر این آیه این رو گفته، حالا اون کس آدم حرفش قابل باشه، چه غلط باشه چه درست، مورد بررسی قرار میدن. حالا یه وقتی حرف پرتی زده اونو اعتنا نمیکنه، ولی اگه حرف غلطه قابل نقدی زده باشه میارن جلو نقد میکنن. و اگه یه حرف درست تری بزنه چی؟ تمامه. حالا انشالله حوزه کاملا مدرکی نشه. حوزه واقعا آزاداندیشی درش قوغاس. خود عالمان دینی باید این رو در نظر بگیرن. میدونید که مثلا علما درس خارج میگذارن بر اساس مقدار تعداد آدم های فهمیدهی که پای یه درس خارج میرن تشخیص داده میشه این آقا اعلمه. یعنی میدونید 10 سال 15 سال خودشو باید نشون بده. نه کسی مدرک گرفت آقا دیگه ما مدرک گرفتیم همه به خطشن تابع بشن. نه مدرکی نیستش که. حالا من میگم دانشمند بشی ذهنت نره تو مدرک درسی. من یه بار در ارتباط با همین بحثای پزشکی و اینا میگفتم، با بعضی از پزشکان صحبت میکردم، میگفتم ببین آقا ما تو حوزه علمیه فقیه داریم تا فقیه فرق داره. هر فقیهی که علامه صدر نمیشه که نظریه پرداز بشه. خب شما تو پزشکی اینو دارید یا هر کی مدرک پزشکی گرفت عمومه. بعد گفتم اگه دارید اون شهید صدرهای شما کیان؟ معرفی کنید. ما اونا بپرسیم این ماجرای کرونا چی؟ نمیشه که آخه. آخه به من گفتش که اکثر اطبا نظر دادن. گفتم مگه علم اکثریت برمیداره؟ یکی یه نظر میده همه رو میذاره جا. چی حرفایی به ما میزنی؟ البته یه برداشتی هم داشت، میگفت مگه شما تو حوزه اجماع ندارید؟ گفتم تمام اون چیزی که تو شنیدی این اون نیست. اجماع یعنی یه زمانی همه فقها یه حرفی زدن که آدم میفهمه اینجا امام زمان هم نظرش توی حرف این فقها بوده. مثلا حالا دیجور که برای اون توضیح بدم، و الا همه علما یه چیزی گفته باشن یه عالم یه دلیل مخالف پیدا کرد بعد وای سپاش. مثلا یه حرفا نیم، نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم. همه جا اینجوریه. همه کسانی که رشته معماری درس میخونن مگه معمار درجه یک میشن؟ ابدا. چه حرفیه؟ گواهی نامه که رانندگی نمیکنه که. مگه همه اینایی که گواهی نامه دارن تو مسابقه رالی برنده میشن؟ ابدا. حالا کیا میخوان دانشمند بشن، خلاق بشن، خوشفهم بشن، فوق‌العادگی پیدا کنن، کارهای بزرگ بکنن؟ ببینید بعضی از دانشمندان هستن یک کلمه حرف نمیتونن بزنن، من به شما بگم، ولی کاری میکنن خلاقانه. معماری های شیخ بهایی رو ببینید شما، غذاهایی که طراحی کرده از نان سنگک تا آبگوش تا بعضی از غذاها. چه کردی تو؟ تو کدوم علم مسلط بودی؟ یه مقاله هم بنویس. حالا شاید اون موقع موقعیت مقاله نوشتن نبوده. این کار دانشمندانه است، برای شما یه محصول ارائه میده. حالا به هر حال ببینید دوستان من، میخوای خلاق بشی؟ آخه خالقیت صفت پروردگاره، صفت برجسته خداست و آدم ها دوست دارن شبیه خدا بشن. خدا اینجوری آفریده. میگه تو چرا چیزی خلق نکردی تا حالا؟ اثر تو کو؟ تو هم شبیه من شو. من خلق کردم، تو هم اثر خلق کن. این هم اثر من. چقدر قشنگه. میخوایم شبیه خدا بشیم، خالق بشیم. بله خالق بشو، خالق اثر. حالا یه خاطره ای رو یه آقایی، یعنی با دو واسطه من دارم به شما میگم. آخه چجوری من این خاطره رو بگم؟ قاطی میکنه آدم. با اون عارف جلیل القدر میگفت داشتیم میرفتیم از راه شمال به مشهد. خب قبر مطهر این عارف جلیل القدر هم تو حرم امام رضاست. میگفت کنار دریا نشستیم یه صبحونه بخوریم و بعد ادامه بدیم. بهش گفتم که انسان میتونه شبیه خدا بشه از چه جهاتی اینا میتونن، ولی شبیه خدا خالق بشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه خدا از عدم خلق میکنه. حالا من که دارم در مورد خلاقیت صحبت میکنم، او آقا از اون عارف پرسیده بود آدم مثل خدا میتونه خالق بشه، اون آقای عارف بزرگوار بهش گفته بود که، حالا این چیزی که من دارم به شما میگم مال همین طی 50 سال گذشته است، این فکر نکنید خیلی قدیم و پرده، گفته بوده که خب این که کاری نداره، تو چی گیر کردی؟ الان تو چی میخوای من برات خلق کنم؟ مثلا دیگه رو کرده بوده، گفتون یه ساعت، گفتون خب ساعت مارکش چی باشه؟ مارک داشته باشه یا همجوری یه ساعت مچی؟ اون مارکش هم گفته بود. الان این آقا عضو جامعه مدرسین عضو علمی قوم هست که برای من این قصه رو از مشاهده عینی اون عالم نقل کرده، میگفت بله مارک فلان، یه مارک ژاپنی، گفتون بیا، یه ساعت بهش داده بود، این هم یکی دیگه. چیزی نیست، گیر نکن تو اینا، اینا که چیزی نیست. بعد میگفت خب من این دو تا ساعت آک دستم بود و بعد میبردم بررسی میکردم، بردم سر ساعت فروشی خیابون چهار مردون، اونجا گفتش، اصلا این آقا آدرسش هم داد، گفتم اینا ساعتای اصله؟ و نگاه کرد گفت آره مارکش که اصله و دقت میکرد چه تمیز و اینا. بعد گفت این چرا شماره سریالاش یکیه؟ گفت ازش گرفتم، گفتم حالا دیگه بقیهش کار نداشته باش، تو معقولات نرو، مثلا دوتا شبیه هم میخواسته براش اثر خلق کنه. ماها گیر کردیم تو این جزئیات، بعضیا خیلی. حالا از این حرفا بریم کنار، اگر میخوای دانشمند بشی، اگر میخوای خالق اثر بشی، حالا هنرمندش یه جور، نمیدونم صنعتگرش یه جور، عالم دینیش یه جور، اگر میخوای کشف کنی حقایقی رو در عالم، وجود خودت رو کشف کنی، دیگران رو کشف کنی، اگه به اونجا میخوای برسی نیاز داری چکار کنی؟ نیاز داری به احساس امنیت. چون آدم مضطرب تمام فکرش متمرکز میشه برای رفع اضطراب، بعد خدا میگه چی؟ میگه بابا اینا رو بسپر به من، اینا رو کاری نداشته باش، اینا رو بده به من. امنیت آدم برای چی میخواد؟ برای خلاقیت. امنیت رو برای چی میخواد؟ برای راحتی. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، امنیت آدم برای چی میخواد؟ برای لذت بردن از زندگی. امنیت و انسان برای چی میخواد؟ برای فهمیدن خود خدا. خودش خیلی مهمه، اصلا اصلش خودشه. میگه تو این مدتی که تو دنیا بودی چرا وقت نداشتی منو بفهمی؟ من که خودم شیرین‌تر از همه عالم هستیم. امنیت و آدم برای چی میخواد؟ برای رسیدن به این امنیت به مقدرات الهی توجه کنیم. میفرماد کل شیء به قدر، رسول خدا میفرماد هر چیزی مقدراتی داره، حتی العجز و الکیس، حتی تیزهوشی، ناتوانی، اینا تقسیم شده. اون حرف خطرناکی گفتم بزنم، حالا این که اول ماجراست، یکمی شما کار کنی بین خودت و خدا در مقدراتی که تو سکوت برات تنظیم میکنه، کم کم متوجه میشی ازت چی میخواد، برات چی خواسته، کجاها باشی ناراضیه، کدوم مسیر داری حرکت میکنی خوشش میاد. اینو از و خدا در سکوت این کارو میکنه. چرا میگم خطرناک؟ به دلیل اینکه میترسم بعضی ها مایه‌شو نداشته باشن بیفتن تو تخیلات. نه ول کن، اگه متوجه نمیشی که بیخیال شو، بگو خدای من متوجه نمیشم، ولی یه کمی کار کنی کم کم متوجه میشی. حتی یه پولی دستت میرسه میگی خدایا من که مقدراتم در زمینه پولی اونه، الان این الان زیادیه، تو الان میخوای من اینو بدم به کی؟ متوجه میشی اینا رو خودت. خدا با زبان مقدرات با انسان حرف میزنه. امتحان الهی چیه؟ آزمایش الهی چیه؟ با زبان آزمایش با بنده هاش حرف میزنه. شما فکر نکنید فقط خدا با پیغمبرش حرف میزنه، خدا با انسان ها حرف میزنه، با همه حرف میزنه، منتها در سکوت. خدا با شماها صحبت میکنه، کم کم میفهمی که بعد که زبون خدا رو درباره خودت فهمیدی، کم کم زبون خدا رو درباره دیگران هم میفهمی. بابا اونا خیلی ایولن. من فکر میکنم آیه بهجت، آیه بهادینی، آیه حقشناس، آدم حسابیایی که من یک کم از نزدیک دیدمشون، اونا وقتی با آدما نگاه میکردن مقدرات الهی درباره آدما رو هم میفهمیدن، لذا باید باهاشون استخاره میکردی. یه بار من خدمت آقای بهجت رسیدم، گفتم حالا بگم من خوردریز دارم چیکار میکنم. گفتم ماه رمضون اینا من دارم اینجا یه هیئتی رو انداختیم، جلسه ای. ایشون ظاهر صحبتش و برخوردش اصلا نشون نمیداد که داره با توجه صحبت میکنه. خب ایشون خیلی آدم با توجهی بود، ولی ما آدمای عوام نمیفهمیم دیگه. برگشت به عنوان اینکه یه حرف پرتی مثلا زده باشه، تهران چرا نمیدین؟ خب من فهمیدم، ببین دیگه حرف نزن دیگه، یعنی برو تهران، یعنی چی قوم نشستی جلسه گرفتی؟ می‌خواستم بگم که آقا یعنی الان شما میگید اولویت اینه که من برم تهران؟ اصلا تهران من زمینه ای نداشتم اون زمان بیام. بالاخره همجوری یه حرفی تو هوا انداخت. تو هوا حرف نمیزنه، وقتی تو هوا حرف میزنه تو خیلی رو زمین داره صحبت میکنه، تو نمیگیری. خیلی جالبن اینا، این آدم ها رو از ای کاش من لیاقت داشتم بیشتر این آدم ها رو از نزدیک میدیدم، باشون صحبت میکنم، کلی چیز یاد میگرفتیم. ولی سکوتشون هم فوق‌العاده است، یعنی اصلا به این سادگی حرف نمیزنن. حالا مثلا چطور بشه؟ بعد یه حرفی میزنن، خیلی وقتا من دیدم دیگران اصلا متوجه نمیشن ایشون یه حرف خیلی دقیق بهت زد، مقدرات تو بهت نگاه کرد زد. حالا یه آدم عارف عالم درست حسابی که من ایشون رو ندیدم ولی با واسطه چندین بار باشون ارتباط داشتم، اون واسطه به من میگفت، میگفتش که یه بار یکی از علما رو من بردم پیشش، گفت شما این هفت ماه این ذکر رو بگو، یه برنامه بریز هفت ماه این ذکر رو بگو. من یارو همینجوری یه حرفی بهش زد، اونا فکر کرد یه ذکریه مدتش هفت ماهه، دیدی ذکر میگن این مدتش یه ماهه داره. بعد که رفت، من این معلم رو بردم و دفعه بعد که رفتم پیششون گفتم حالا چرا برای هفت ماه بهش ذکر دادید؟ میگفتید خب بعدش چی کار کنه؟ برگشت گفت خب آخه ایشون که هفت ماه بیشتر زنده نیست، برای من هشت ماه بهش برای چی بدن؟ بابا ایول، تو مقدرات ما رو هم میبینی؟ ما هنوز چشممون باز نشده مقدرات خودمون رو ببینیم. قدرت خدا رو تو چی میشه دید؟ تو مقدراتی که برای جرأت داری نگاه کنیم. میخواییم بازیگوشی کنیم فقط. مقدرات منو خیلی بحث داره، من انشاءالله بمونه. حالا شاید تا شبهای قدر ما این بحث مقدرات رو ادامه بدیم، نمیخوام زیاد طول بکشه. میخواییم به بحث تقرب برگردیم. ما الان داریم میگیم که برای توجه پیدا کردن به قرب الهی، توجه به امور زیادی رو بذار کنار، وقت ایمان راهشه که شما توجه به نیازها و اهداف دیگر رو بذاری کنار، ایمان به احساس امنیت میده. حالا به اصل ماجرا بپردازی. خدایا این ترسهایی که تو دل ما هست ظاهرا ما رو اذیت نمیکنه، ولی واقعا داره ما رو نابود میکنه و انرژیمون رو میسوزونه. این ترسها رو در ما با ایمان به خودت از بین ببر. این کسانی که تجربه مرگ میان نقل میکنن زندگی پس از زندگی، برنامه شو حتما دیدید. حالا من که موفق نیستم ببینم، ولی بعضی از قسمتاشو برام نقل کردن غالبا، یا شاید مثلا یکی دوتا کلیپ کوتاه هم دیده باشم، ولی یعنی میخوام بگم برداشتم دقیق نیست. اگه وقت دقیق تعریف نمیکنم مال نقص منه. خیلی برنامه جالبیه. خب البته باید بدونیم اینا همشو ندیدن، دارن تعریف میکنن. که همشو دیده باشن دیگه بر نمیگردن القاعده، ولی حالا همین مقداری که تعریف میکنن، بعضی هاشون شنیدم یه چیزی میگن و مشترک شنیدم، اون اینه که میگن ما اونجا رفتیم فهمیدیم خیلی چیزایی که اینجا مهم بوده واقعا مهم نبود. نمیدونی؟ ما علیکی ذهنمون درگیره شد. وقتی اینجا روایت چی فرمود؟ ایمان به قدر مهمات علکی رو میریزه دور. اونجا میفهمی بعضی چیزایی که ازش میترسید نباید میترسیدی. خب چرا انرژی تو هرز بدی؟ آقا حالا ما چقدر انرژی داریم که هرز بره؟ میدونید چقدر انرژی داریم؟ الان شما آقایون میدونید چقدر انرژی دارید؟ بگم چقدر انرژی دارید؟ شنیدی میگن یه مرتاض هندی میخواست انرژی خودشونشون بده، گفت نگاه کنید من این قطار رو با مثلا 100 کیلومتر سرعت، چقدر قطار خیلی چیز وزین و سنگینیه دیگه، داره میره نگرش میدارن، نگاش کرد متوقفش کرد قطار. این چقدر انرژی داره؟ خوبه؟ این خوبه انرژیش یا نه؟ بله؟ خب شما چقدر انرژی داری؟ آقا ما یه مورچه هم نمیتونیم نگه داریم. شما خیلی بیشتر از مورچه و قطار و اینا میتونی نگه داری. شما انرژیت انقدر هست کره ماه کدوم طرفی میچرخه؟ میتونی یه کاری کنی اونوری بچرخه، از کره ماه بالاتر. کره زمین چجوری دور زمین میچرخه؟ دور خورشید میچرخه. میتونی شما قدرتت بالاتر از اینه. میدونی قدرتت کجاست؟ شما میتونی نظر خدا رو عوض کنی. این قدرت توه. قطار نگردش دید. قطار چیزی نیست. شما نظر خدا. بنده ی من نظرت چیه؟ من بگم. آره بگو تغییرش میدم. این قدرت نیست؟ این قدرت نیست که انسان داره؟ به خدا ما خولیم، مثلا متوجه چیزایی نیستیم. میفرماد دعا کن برای فرج امام زمان. من دعا کنم؟ خدا منظورت منم؟ بله شما دعا کن. یعنی من الان دعا کنم تغییری تو عالم پدید میاد؟ خب بله دیگه. میگم تو دعا نکردی دیگه، دعا کن دیگه من تغییری بدم. یعنی الان امروز صبح شما آمار میگیری بنده من چی گفت؟ نظرش چی بود؟ آره آمار میگیرم. یعنی من الان دعا کنم برای فرج، با دعا نکنم فرق میکنه تو عالم؟ من چی کارم آخه؟ بنده خداییش که آدم حسابت نکرده فکر کردی هیچ کس نیستی. من تو رو خدا میفرماد من تو رو آدم حساب میکنم. نظرت چی الان برای فرج؟ نظر منو میخوای؟ تاریخ حیات بشر رو با نظر من میخوای رقم بزنی؟ باورمون نمیشه. دعا نمیکنی. این بی بی ایمانی ها رو کجا باید برد؟ یک قطره عشق برای ابا عبدالله الحسین وجبت له الجنه. چرا؟ چون شما خیلی موجود با عظمتی هستی. یک قطره عشق و تأثرت در عالم قدمی به سوی جبران کردن آن جنایت هولناکی است که در کربلا رخ داد. حالا شما الان بیاد بریم در خونه خدا. اصلا ازتون تقاضا میکنم، یه لحظه زیاد وقتتون نمیگیرم، بیاد بریم در خونه خدا. دیدید میگن یه هشتگی درست شده بزنید، مثلا لایک کنید فلان سفر رو، فالوورش بره بالا، چی بشه بیاد یه حرکتی انجام بدیم، هم دیگر صدا میزنن برای یک طوفان توییتری یا یک طوفان هشتگی. چی؟ من الان از شما یه تقاضایی دارم، بیاید هممون همین الان چند لحظه بریم در خونه خدا، بگیم خدا ما مخالف ظلمی بودیم و هستیم که به ابا عبدالله الحسین شد. این اثر داره در عالم. من و شما مخلوقات برتر پروردگار عالمیم. این معادلاتی تو این عالم هست. بیاد بریم بگیم حسین جان تو تنها نیستی، بیاد بریم کربلا. من یه حرفی به امام حسن مجتبی علیه السلام بزنم، ولی نمیخوام میشب زیاد روزه بخونم. امام حسن شما کربلا نبودی ولی کربلا رو با آتش کشید. صاحب کربلا خون گریه کرد با بچه های تو. در روایت هست 5 تا از بچه های امام حسن کربلا بودن، نه یکی دوتا. یا امام حسن مجتبی شما کربلا نبودی ولی اصل مصیبت های کربلا. امام حسین فقط در وداع با یک شهید اینقدر گریه کرد تا غش کرد رو زمین افتاد، اون قاسم تو بود. امام حسن تو کربلا بودی، تو همه جا در کربلا حضور داشتی، تو در گودی قتلگاه حضور داشتی. امام حسن وقتی عبدالله تو اومد رو سینه امام حسین نشست و اونجا به شهادت رسید، تو کربلا بودی. امام حسن کی میگه کربلا مال امام حسین؟ پاره های تنت همه روی بدن ابا عبدالله حسین قطعه قطعه شده. کربلا مال تو بود، تو کنار امام حسن بودی. خیلی بگو مخالفی، بگو همدردی با حسین. اون وقتی که قاسمش رو بغل گرفته بود، پاهای قاسم به زمین میکشید و برمیگشت. بگو اینا جبران آن جنایت بزرگی در عالم. آقا من که کاری نکردم، فقط دلم سوخته. عزیز دلم، کل عالم، کل جهان به اندازه دل تو ارزش نداره. دل تو سوخته خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس وقتایی که دل ما جنایت میکنه و غافله چی؟ خدا اونا رو میبخشه، خدا اونا رو محو میکنه. ولی وقتی دلت کار خوب میکنه که خدا محو نمیکنه. اینا سرمایه میشه، اونا اشتباهات ماست، میبخشه انشاءالله، استغفار کنیم. ولی اینا که اشتباه نیست، اینا کار خوبه. ثبت کنید. انگار امشب کربلایید، یه روزه بخونم. حالا که دیگه نصف چراغ رو هم خاموش کردن، بذارید یه روزه بخونم از قاسمش. چرا امام حسین انقدر گریه کرد تا غش کرد رو زمین افتاد در وداع با قاسم ابن حسن؟ آخه قاسم فقط فرزند امام حسن مجتبی که نبود، فقط نوجوان و 13 ساله که نبود، اصلا یه تیکه‌ای بود این آقازاده. اصلا یه عالمی داشت، یک عظمتی داشت. شب عاشورا هی میگفت عمو منم کشته میشم یا نه، اما منم کشته میشم یا نه، هی دست بر نمیداشت. امام حسین هم روش نمیشه، راحت نیست براش بگه اما تو هم کشته میشی، دلش نمیاد. آخر سر صدا زد، عمو جان فردا همه مردای حرم حتی علی اصغر هم کشته میشه، که یعنی تو هم به شهادت خواهی رسید. تا اینو فرمود یه دفعه میگه قاسم چهرش عوض شد، عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ که علی اصغر بخواد، علی اصغر که تو آغوش مادرشه. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.